سلام، صبحتون بخیر. هفته بامداد روز شنبه 4 شهریور 1396 خوش اومدیم به صبحانه با خبر امروز.
من پروانه وحیدمنش هستم و امیدوارم اول هفته خوبی رو شروع کرده باشین.
منم رضا ولیزاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
عامل حمله به دو سرباز در بروکسل به ضرب گلوله کشته شد. ضارب پلیس در بریتانیا هم بازداشت شد.
Iran has publicly declared that it will not allow access to military sites.
سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید بازرسان آژانس باید به پایگاه‌های نظامی ایران دسترسی پیدا کنند.
و حمله افراد مسلح به یک مسجد شیعیان در کابل دست کم 20 کشته بر جای گذاشت.
مردی که شامگاه جمعه با یک چاقو و فریاد الله اکبر به دو سرباز در بروکسل حمله کرده بود با گلوله پلیس از پای درآمد، در حالی که دو سرباز از ناحیه صورت و دست زخمی شدند. به گزارش رویتر، ضارب که به شدت زخمی شده بود پس از ساعتی در بیمارستان جان سپرد. سرویس امنیتی بلژیک این حمله را یک اقدام تروریستی توصیف کرد و افزود شخص ضارب یک بلژیکی با اصالت سومالیایی است. پس از حملات سال 2015 و 2016 در پاریس و بروکسل، در خیابان‌های این دو شهر تدابیر شدید امنیتی از سوی پلیس به اجرا گذاشته شده است. از دیگر سو پلیس بریتانیا میگوید شامگاه جمعه یک مرد چاقو به دست را در حین حمله به افراد پلیس در بیرون کاخ بوکینگهام دستگیر کرده است. به گزارش رویترز در اثر این حمله دو مأمور پلیس از جراحات جزئی رنج می‌برند. در سال جاری شهرهای لندن و منچستر 4 بار مورد حمله شبه نظامیان قرار گرفته که طی آن 36 تن جان خود را از دست دادند.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز جمعه از اینکه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران را ندارند ابراز نگرانی کرد. نیکی هیلی از آژانس خواست از تمام اختیارات خود استفاده کند تا اطمینان یابد که ایران به توافق جامعه هسته‌ای پایبند است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر آمریکا پس از بازگشت از وین در یک نشست خبری در نیویورک گفت هرچند او به آژانس اطمینان دارد، اما آژانس با کشوری روبروست که به گفته او در گذشته برنامه‌های هسته‌ای خود را مخفی کرده است. خانم هیلی هفته گذشته در وین با مدیر کل آژانس دیدار و درباره نظارت این نهاد بر برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. سفر خانم هیلی به مقر آژانس اعتراض محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را به دنبال داشت که روز چهارشنبه در نامه‌ای سرگشاده به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اقدام‌های سفیر آمریکا را تهدیدآمیز و مغایر با برجام دانست. کمی پیشتر درباره این موضوع با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا، از طریق اسکایپ گفتگوی کردم و از او درباره اهدافی که نیکی هیلی در دیدار با مقام‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی دنبال می‌کنه پرسیدم.
در واقع باید بگیم که خانم هیلی یک مانورهایی رو داره انجام میده که مبنای اون تردید و سوءظن هست نسبت به ایران، به خصوص اینکه یک بخشی از این سوءظن‌ها رو خود ایران ایجاد کرده. وقتی رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای گفتن که ظرف چند روز و چند ساعت میتونن به شرایط قبل از برجام برگردن، خود به خود این سوءظن دامن زده شده. از طرف دیگه حدود 2.5 ماه دیگه رئیس جمهور آمریکا باید گزارشی رو به کنگره تسلیم بکنه که از قبل در موردش موضع‌گیری کرده و گفته که نسبت به این قرارداد اتمی بدبین هست و فکر میکنه که این بهترین شرایط نبوده برای آمریکا. بنابراین در چارچوب این قضیه داره دنبال این میگرده که قرارداد از طریق مرجع قانونیش، یعنی آژانس بین‌المللی اتمی در وین، مورد بررسی قرار بگیره و ببینن که آیا اون مواردی که قبل از امضای قرارداد ایران دچار شبهه و تردید بوده برای بعضی حرکاتی که بالاخره مشخص نبوده چه شده، آیا میشه مثلا اماکن نظامی رو بازبینی کرد و غیره. اون چی که به اینها بیشتر دامن میزنه موشک‌ها و حرکات نمایشی نظامی ایران هست و رفتار منطقه‌ای در سوریه، در لبنان و به طور کلی عرصه خاورمیانه.
خب به نظرتون آمریکا چه اهرم فشاری برای رسیدن به این هدف‌ها در اختیار داره؟
در درجه اول اهرم فشار آمریکا به خود آژانس انرژی هسته‌ای است، از این نظر که آمریکا سالیانه 8 میلیون دلار به آژانس کمک میکنه برای اینکه این بازبینی‌ها را انجام بده. اما در کنار این قضیه یک مسئله دیگه هم وجود داره و این هستش که وقتی قرارداد امضا شد، یک به اصطلاح پروتکل الحاقی رو ایران به صورت داوطلبانه پذیرفت. بر اساس اون پروتکل الحاقی بازرسی از اماکن نظامی و فعالیت‌های هسته‌ای بدون به اصطلاح اطلاع قبلی بایستی میسر باشه. حالا آمریکا یک سری ادعاهایی رو در این مورد مطرح میکنه که ایران اماکنی رو داره که در لیست قبلی نبوده و بنابراین آژانس باید قادر باشه بره اون اماکن رو بررسی بکنه و به اصطلاح گزارش بده. البته هنوز لیستی از اون اماکن ارائه نشده و پروتکل الحاقی هم هیچ وقت توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده، فقط یک تعهد دولت است به عنوان یک حرکت به اصطلاح مناسب در برابر برجام صورت گرفته.
به نظرتون باقی کشورهای امضا کننده برجام چه موضعی خواهند داشت؟ آیا به نظرتون آمریکا به تنهایی میتونه برای رسیدن به این هدف ها موفق بشه؟
خب اینجا به اساس زمینه است که ممکنه آمریکا به یک سری موانع برخورد بکنه، اگرچه ایران نتونسته رابطه ایران و آمریکا رو بعد از برجام ترمیم بکنه، ولی تونسته با خیلی از کشورهای اروپایی، با چین و با روسیه قرارداد مهم اقتصادی ببنده. گرچه اروپا در مورد برنامه‌های دراز مدت توسعه موشکی با آمریکا در یک اردوگاه قرار میگیره و منتقد هست نسبت به حرکات منطقه ایران، ولی طوری رفتار میکنه که هر جا لازم باشه بتونه فشار به ایران وارد بکنه بدون اینکه اون منافع اقتصادی دراز مدت اروپا رو به خطر بیاندازه. در اینجا هستش که بین منافع آمریکا و اروپا فاصله میفته. نتیجه این خواهد بود که در طول دو ماه خورده آینده به احتمال زیاد بین اروپا و آمریکا این تنش‌ها درگیر خواهد شد و اینکه یک راه حل این وسط پیدا بشه و یا یک فرمولی پیدا بشه مشخص نیست. اون چه مسلمه همه طرفین سعی میکنن که امتیاز بیشتری بگیرن یا اینکه دست کم وضع موجود رو حفظ بکنن، که حفظ وضع موجود برای آمریکا انتخاب درستی نیست و سعی خواهد کرد که امتیاز بیشتری بگیره.
سپاسگزارم از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت بین الملل از آمریکا.
تشکر.
ادامه خبرها. حمله افراد مسلح به یک مسجد شیعیان در کابل دست کم 20 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. این حمله که روز جمعه برای ساعتی ادامه داشت با از پای در آمدن همه مهاجمان خاتمه یافت. پلیس افغانستان میگوید عاملان این حمله 4 تن بودند که 2 تن از آنها خود را منفجر کردند و 2 تن دیگر با گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. گزارش شده که امام جماعت این مسجد هم در میان کشته شدگان است و بسیاری از مجروحان را کودکان تشکیل می‌دهند. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مانع پیشروی سربازان حکومت سوریه به سوی یکی از آخرین شهرک‌ها در استان رقه شدند که همچنان تحت تصرف داعش است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که نیروهای داعش در این درگیری بیش از 20 تن از سربازان حکومت سوریه را که به سوی شهرک معدان پیش می‌رفتند کشتند و وسایل نقلیه آنها را به غنیمت گرفتند. شهرک معدان در میانه دو شهر دیرازور و رقه قرار دارد. ضد حمله داعش باعث شد که نیروهای حکومت سوریه تا 30 کیلومتری غرب معدان عقب نشینی کنند و داعش توانست چند روستا را که در یک ماه اخیر از دست داده بود بار دیگر تصرف کند. این در حالی است که نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند توانستند کنترل بخش‌هایی از شهر رقه را به دست بگیرند.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای از وضعیت سلامتی زینب جلالیان، زندانی کرد که حبس ابد را در زندان خوی می‌گذراند، ابراز نگرانی کرد. به گزارش عفو بین الملل، زینب جلالیان 35 ساله در اعتراض به مخالفت مقامات زندان با معالجات پزشکیش از فروردین ماه گذشته از پذیرش هر گونه دارویی خودداری می‌کند. عفو بین الملل خواستار دسترسی فوری زینب جلالیان به معالجات پزشکی و جراحی چشم در خارج از زندان شده و مخالفت با مداوای او را مصداق شکنجه دانستند. زینب جلالیان که از سال 87 زندانی است، به اتهام همکاری با گروه پژاک ابتدا به اعدام و سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد. به گزارش عفو بین الملل، او به بیماری ناخنک چشم و بیماری‌های قلبی و کلیوی مبتلا است.
در خبرها هم اشاره شد که نبرد در دو جبهه مختلف با داعش در رقه ادامه دارد. در جبهه‌ای که ائتلاف موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه با پشتیبانی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا با گروه حکومت اسلامی می‌جنگد، خبرها حاکی از پیشروی است، اما در جبهه دیگر که ارتش سوریه با حمایت روسیه و جمهوری اسلامی ایران حضور دارد، روز جمعه با مقاومت نیروهای داعش مواجه و مجبور به عقب نشینی شده است. جزئیات بیشتر در گزارش کیان معنوی که در آن با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه هم گفتگو کرد.
روز جمعه در حالی که خبرها حکایت از کامروایی‌های نیروهای دموکراتیک سوریه علیه گروه داعش داشت، اما گزارش‌هایی نیز در مورد موفقیت‌هایی برای گروه داعش علیه نیروهای دولتی سوریه نیز ارسال شد. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش مانع پیشروی نیروهای حکومت سوریه به سوی شهر معدن در میانه دو شهر دیر الزور و رقه در مرز استان رقه شدند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه این رخداد را بزرگترین حمله داعش در جنوب شرق رقه عنوان کرده است. اما این توفیق از چه اهمیت خاصی برخوردار است؟
ضد حمله که کرده داعش از اون لحاظ مهم هست که تونسته خسارت‌های تقریبا بزرگی بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه به نیروهای دولتی و متحدانشون وارد کنه. 34 تن از ارتش سوریه و شبه نظامیان متحدش رو شبه نظامیان داعش کشتن و منطقه بزرگ رو تونستن بازپس بگیرن. یکی از اهمیت‌های این مسئله این میتونه باشه که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک از این وضعیت استفاده کنند و اونها در این منطقه پیشروی بکنند و قلمرو خودشون رو توسعه بدن.
در حالی که نبردها با شدت هرچه تمامتر بر سر شهر رقه جریان دارد، ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا که از نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه حمایت می‌کند، خبر از پیشروی‌های این نیرو علیه گروه داعش داد. برت مکگرک، فرستاده ویژه آمریکا در ائتلاف بین‌المللی، روز جمعه با بیان اینکه حدود تخمینی 2000 عضو داعش در رقه باقی مانده اند گفت، داعش اکنون تلاش می‌کند آخرین مواضع خود را در رقه که در حال از دست دادن است حفظ کند. افراد این گروه تنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، از محورهای نبرد در رقه میگوید.
نبرد رقه در چند محور در جریان هست. یکی خود شهر رقه هست که توسط نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک هدف حمله داره قرار میگیره و پیشروی‌های هرچند اندک همچنان دارن نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک از چند محور جنوب شهر، شرق و غرب شهر دارن پیشروی میکنن. اما مسئله‌ای که در این میان وجود داره، به نظر میرسه که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک قصد دارن هر چه سریعتر عملیات دیر الزور رو هم آغاز کنن. استان دیر الزور در جنوب استان رقه قرار داره و تقریبا همه استان به جز بخشای کوچکی از اون در تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش است. احمد ابو خله، رئیس شورای نظامی دیر الزور که بخشی از ائتلاف سوریه دموکراتیک است، گفته حدود 4000 جنگجوی این ائتلاف آماده هستند طی هفته‌های آینده قبل از اینکه نبرد رقه تمام بشه، نبرد دیر الزور رو آغاز کنن. این یکی از محورهای نبرد رقه است. یکی از محورهای دیگه در جنوب و جنوب شرقی استان رقه است که نیروهای دولتی درگیر هستند با نیروهای داعش. اون کسانی که نیروهای دولتی رو باشون همکاری میکنن شبه نظامیانی هستن که شیعه هستن و بخش عمدهشون تیپ فاطمیان هستن، افغانهایی که از سوی ایران پشتیبانی میشدن در جنگ سوریه.
روز پنجشنبه مشاور ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه از ائتلاف بین‌المللی و طرفهای درگیر در رقه خواست غیر نظامیانی که در این شهر در حال فرار هستند را هدف قرار ندهند و یا اینکه با آتش بسی به غیر نظامیان فرصت دهند شهر را ترک کنند. از ایلیا جزایری پرسیدیم که آیا این خواسته برآورده شده است؟
نه، خواسته سازمان ملل هیچکی درباره‌اش صحبت نکرده. از سوی ائتلاف سوریه دموکراتیک و کسانی که ازش پشتیبانی میکنند بر این باور هستند که اگر آتش بسی صورت بگیره و نبردها متوقف بشه ممکنه شبه نظامی داعش فرار کنن یا اینکه مواضع خودشون رو مستحکمتر کنن. از سوی دیگه خب داعش اجازه نمیده به غیر نظامیان خارج بشن از مناطق تحت تصرف خودش تا اینجای کار.
سازمان ملل میگوید همکنون بین 30 تا 50 هزار تن در رقه در زیر آتش طرف‌های درگیر گرفتار هستند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. صبحانه با خبر رو با پیام‌های تلفنی شما ادامه می‌دیم.
خواستم در مورد همین آقای استخدام برای معلمین خواستم بگم که اینا چون بودجه ندارن برای استخدامی چیای سخت رو می‌ذارن. بعد اون افرادی که معمولاً عوارض بدنی دارن، حالا چه خدا داده چیه که یه گوی به سرشون هم اتفاقاً یه گوی باشه که اینا سرخورده و نامید نشن.
خودم معلمم و موقع استخدامی البته 10 سال پیش یه سری شرایط گذاشته بودن، ولی شرایط الان دیگه واقعاً تعجب برانگیزه. اصلا نمیدونم اینا با خودشون چی فکر کردن.
مگه کروبی و موسوی خانم رانوار چی کار برای ملت کرده بودن؟ این همه تلاش دونینه بلکه آزادشون کنید. اینا هم از همینان، هیچ فرق نمی کنه روحانی باشه که هر کسی دیگه باشه، اونا هم مثل همینان. آقای روحانی چقدر قول به مردم داری؟ کدوم کار برای مردم انجام داری؟ بعدای مردم از امروز بدتر میشه.
سرخط خبرها. شامگاه جمعه در حمله یک مرد مسلح به چاقو به افراد پلیس در بروکسل، فرد ضارب با شلیک گلوله افراد پلیس کشته شد. در حمله مشابه در لندن نیروهای پلیس موفق شدند عامل حمله با چاقو را دستگیر کنند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز جمعه از اینکه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران را ندارند ابراز نگرانی کرد. حمله افراد مسلح به یک مسجد شیعیان در کابل دست کم 20 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شرکت اپل اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران اپستور این شرکت اپلیکیشن‌های ایرانی را دیگر عرضه نخواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت سلامتی زینب جلالیان زندانی کرد که حبس ابد را در زندان خوی می‌گذراند ابراز نگرانی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در فرمان اجرایی روز جمعه تحریم‌های مالی شدیدی علیه ونزوئلا وضع کرد و از بانک‌های آمریکایی خواست از هر گونه معامله مالی با دولت یا شرکت نفتی دولتی ونزوئلا خودداری کنند. اعضای هیئت مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در اعتراض به خودداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت این انجمن از سمت خود استعفا کردند. شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی مانع پیشروی سربازان حکومت سوریه به سوی یکی از آخرین شهرک‌ها در استان رقه شدند که همچنان تحت تصرف داعش است. وزیر دادگستری ایران میگوید در صورت درخواست دولت حاضر است خواسته مهدی کروبی را از قوه قضاییه پیگیری کند. تلویزیون دولتی ایران روز جمعه خبر داد که پهپادهای سپاه پاسداران و نیروهای تیپ فاطمیون به یک کاروان از نیروهای گروه حکومت اسلامی در منطقه دیروزور در مرز عراق و سوریه حمله کرده و تعدادی از آنان را کشتند.
ببینیم اولین روز هفته رو روزنامه‌ها در ایران با چه خبرهایی شروع کردن. چند تا از روزنامه‌های تهران رو مرور می‌کنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا که از طریق اسکایپ با ماست. شهرام، مثل اینکه روزنامه‌ها به ماجرای انتخاب زنان در برخی شهرها به عنوان شهردار یا رئیس شورای شهر توجه نشون دادن.
بله، امروز چند روزنامه از جمله روزنامه اعتماد، روزنامه ایران، روزنامه شهروند و چند روزنامه دیگر در عناوین اصلی خودشون گزارش‌های منتشر کردند درباره اینکه زنان در چند شهر کوچک و بزرگ ایران به عنوان رئیس شورای شهر و شهردار انتخاب شدند. روزنامه اعتماد این موضوع، یعنی گزارش رو با تیتر زنان کلیددار شهر منتشر کرده و نوشته برغم اینکه آقای حسن روحانی با اینکه وعده هایی داده بود درباره اینکه وزیر زن معرفی خواهد کرد در عمل نتونست این کار رو بکنه و محقق نشد وعده ایشون، اما کسانی که منتخب مردم هستند در شوراهای شهر در چند شهر مختلف ایران تونستن زنان رو به عنوان شهردار یا رئیس شورای شهر معرفی و انتخاب کنن. از جمله شهرهایی که این روزنامه بهش اشاره کرده این هست که ستاره فتاح‌پور رئیس شورای شهر سردشت شده، پریسا اینانلو به عنوان رئیس شورای شهر رباط کریم انتخاب شده، مهنا محمدی موحد شهردار اسپکه در استان سیستان و بلوچستان شده، شیفته بدرآذر شهردار سهند شده، سوسن سلیمان آبادی رئیس شورای شهر کنگاور، فائزه عبداللهی رئیس شورای شهر گرگان، سمانی شاددل شهردار منطقه دوی زنجان، زهرا حاتمی منفرد رئیس شورای شهر مهاجران و چند زن دیگر رو هم معرفی کردی که در روزهای اخیر احکامشون رو گرفتن یا انتخاب شدن به عنوان رئیس شورای شهر. روزنامه ایران این موضوع رو با عنوان افزایش اعتماد به توانمندی زنان در گزارش خودش برجسته کرده. در یادداشتی هم این روزنامه تاکید کرده که ایران در حال حاضر دچار شکاف منزلت و موقعیت زنان هست، چرا که زنان با تحصیلات و مدرنیتی که در ایران اتفاق افتاده به منزلت اجتماعی قابل توجهی رسیدن، اما موقعیتشون در ساختار سیاسی و اجتماعی هنوز بهبود پیدا نکرده. روزنامه شهروند هم به سراغ برخی از این زنان رفته با اونها گفتگو کرده، از جمله ستاره فتاح‌پور رئیس شورای شهر سردشت گفته که زنان تعهد بیشتری در اداره امور دارن و خانم مهنا محمدی شهردار اسپکه هم گفته که مردان بلوچ از انتصاب ایشون و انتخاب ایشون به عنوان شهردار استقبال کردن و مانعی بر سر فعالیت ایشون وجود ندارد.
روزنامه‌های بهار و قانون انتقاداتی رو به حسن روحانی و انتصاب‌هایی که انجام داده وارد کردن. این انتقادها چیه؟ خیلی کوتاه.
روزنامه بهار در گزارشی با تیتر خیانت شوخی نکنیم اشاره کرده که برخی از هواداران آقای روحانی روزهای ایشون رو به پشت کردن به آرای 24 میلیونی متهم کردن. البته این روزنامه گفته که کابینه ایشون این موضوع رو نشون نمیده، اما همین روزنامه در یادداشتی با عنوان اصلاح طلبان در دام استراتژی فاخته‌ای اشاره کرده که برخی از اصولگرایان یا اعتدالگرایان سعی میکنن از این روش استفاده بکنن، از رأی اصلاح طلبان در واقع خودشون رو قوی کنن و به نقاط تازی و پست های تازی برسن، اما در عمل به آرمان های اونها وفادار نیستند. روزنامه قانون هم امروز یادداشتی منتشر کرده از آقای زیبا کلام، انتقاد صریحی است از آقای حسن روحانی که از ایشون خواسته در برابر برخی از فشارها بایسته و تعهد خودش رو به آرای 24 میلیونی انجام بده.
شهرام، روزنامه اعتماد از استعفای همه اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران خبر داده، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه اعتماد نوشته که اعضای هیئت مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران روز گذشته به طور دستی جمعی استعفا دادن و نامه‌ای منتشر کردن خطاب به همکاران مطبوعاتی خودشون، و در این نامه آمده که چون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران بعد از 8 ماه مذاکره و فعالیت‌هایی رو که اینها به طور رسمی انجام دادن حاضر نشده این انجمن رو به رسمیت بشناسه، اینها استعفا دادن و البته تاکید کردن که این اداره، یعنی وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی، از اونها خواسته که ترکیب اعضای منتخب هیئت مدیره رو مطابق میل مقام‌های دولتی تغییر بدن، که اینها زیر این فشار نرفتن و ترجیح دادن استعفا بدن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم. بس
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
قوانینی که عنوان کردم مثل داشتن سنگ کلیه و نابرابری خب واقعا غیر انسانیه، اما همه جای دنیا یک سری پروتکل‌ها و فیلترهایی هست برای استخدام معلمی. مثلا داشتن لهجه غلیظ، خب یه معلم باید بتونه به زبانی که زبان مادری اون کشور هست بتونه سلیس صحبت کنه. خب این چیز درستیه، بگنه در مجموع داشتن لهجه مشکلی نداره. ممنونم، خداحافظ.
خیلی غم انگیز است که ما شاهد صدور بخشنامه هایی هستیم که نوعی نجات پرستی در آنها وجود دارد. نوعی نه، خیلی شدید. به نظر من این نوع افکار، افکار هیتلری و اول توطئه علیه اقلیت های قومی است.
یه بار زنگ زدم، متاسفانه صدای من پخش نکردیم. من در ایران یک مددجو هستم، یک نابینا هستم، با کلاغ هستم. حق نابینا همسال من زیر پا زه شده، یه ده وامای کلام میگیرند.
روز طلایی برای کشتی ایران. دیروز در روز نخست مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان، حسن یزدانی مدال طلای این رقابت ها رو از آن خودش کرد. در مورد رقابت های روز اول بیشتر بشنویم از مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. روز نخست کشتی قهرمانی جهان در پاریس، کشتی آزاد به پایان رسید و از 4 وزنی که برگزار شد ایران موفق شد یه مدال طلا کسب کنه توسط فوق ستاره دنیای کشتی حسن یزدانی که مثل المپیک روی سکوی قهرمانی ایستاد. حالا حسن یزدانی اولین کشتیگیریه که در تاریخ کشتی ایران تونسته 3 سال متوالی در 3 وزن مختلف به فینال رقابت‌های جهانی و المپیک راه پیدا بکنه. یزدانی همه کشتی‌هاشو با اقتدار کامل برد، حتی فینال رو در همون تایم اول تونست نتیجه رو با برتری کامل به سود خودش خاتمه بده، بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد در سطح جهان، همچنین شبکه‌های مجازی هزاران کاربر ایرانی و همچنین کاربران خارجی که با هشتگ یزدانی بهترین است به استقبال کشتی‌های فوق‌العاده جذاب او رفتند که کاملا تماشاگر پسند، فنی، رو به جلو و هجومی مسابقاتش رو برگزار می‌کنه. یزدانی موفق شد قهرمان بشه، اما در 3 وزن دیگه ایران از دستیابی به مدال باز موند. رضا عطری، بهنام احسانپور، همچنین یدالله محبی در فوق سنگین نتونستن مدال بگیرن. امروز مسابقات در 4 وزن باقی مونده پیگیری میشه، اما در سایر وزنها دیروز در کشتیایی که برگزار شد، حاجی علیف از جمهوری آذربایجان، تاکاهاشی در وزن اول از ژاپن و در فوق سنگین هم در یک دیدار فوق العاده جذاب و مهیج، پتریاشویلی از گرجستان تونست تاهاغگول قهرمان المپیک از ترکیه رو شکست بده. ضمن اینکه تا اینجای کار ژاپنی‌ها 6 مدال طلا در این مسابقات کسب کردن که رکورد جالب توجهیه. اونا 4 طلا در کشتی زنان، 1 طلا در فرنگی و 1 طلا هم در کشتی آزاد به دست آوردن، در حالی که هنوز مسابقات روز پایانیش باقی مونده. و یه نکته جالب دیگه اینکه روسیه هنوز هیچ مدال طلایی رو در این رقابت‌ها به دست نیورد. اونا در ردبندی امتیازی کشتی فرنگی قهرمان شدن اما کاملا ناراضی بودند در مصاحبه ها و در واقع اظهار نظرهایی که خبرگزاری تاس منتشر کرده به نقل از مامیاشویلی رئیس فدراسیون کشتی روسیه، همچنین الکساندر کارلین فوق ستاره تاریخ کشتی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران، سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید
و سلام به شمایی که همین الان به ما پیوستید.
اگه فرصت نکردین صبحانه با خبر رو ببینین یا بشنوین، میتونین از این لحظه با ما همراه شید.
اما ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
عامل حمله به 2 سرباز در بروکسل به ضرب گلوله کشته شد. ضارب پلیس در بریتانیا هم بازداشت شد.
Iran has publicly declared that it will not allow access to military sites.
سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید بازرسان آژانس باید به پایگاه‌های نظامی ایران دسترسی پیدا کنند.
و حمله افراد مسلح به یک مسجد شیعیان در کابل دست کم 20 کشته بر جای گذاشت.
مردی که شامگاه جمعه با یک چاقو و فریاد الله اکبر به 2 سرباز در بروکسل حمله کرده بود، با گلوله پلیس از پای درآمد، در حالی که 2 سرباز از ناحیه صورت و دست زخمی شدند. به گزارش رویترز، ضارب که به شدت زخمی شده بود، پس از ساعتی در بیمارستان جان سپرد. سرویس امنیتی بلژیک این حمله را یک اقدام تروریستی توصیف کرد و افزود شخص ضارب یک بلژیکی با اصلیت سومالیایی است. پس از حملات سال 2015 و 2016 در پاریس و بروکسل، در خیابان‌های این دو شهر تدابیر شدید امنیتی از سوی پلیس به اجرا گذاشته شده است. از دیگر سو پلیس بریتانیا میگوید شامگاه جمعه یک مرد چاقو به دست را در حین حمله به افراد پلیس در بیرون کاخ بوکینگهام دستگیر کرده است. به گزارش رویترز در اثر این حمله 2 مأمور پلیس از جراحات جزئی رنج می‌برند. در سال جاری شهرهای لندن و منچستر 4 بار مورد حمله شبه نظامیان قرار گرفته که تیان 36 تن جان خود را از دست دادند.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز جمعه از اینکه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران ندارند ابراز نگرانی کرد. نیکی هیلی از آژانس خواست از تمام اختیارهای خود استفاده کند تا اطمینان یابد که ایران به توافق جامع هسته‌ای پایبند است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر آمریکا پس از بازگشت از وین در یک نشست خبری در نیویورک گفت هرچند او به آژانس اطمینان دارد، اما آژانس با کشوری روبروست که به گفته او در گذشته برنامه‌های هسته‌ای خود را مخفی کرده است. خانم هیلی هفته گذشته در وین با مدیر کل آژانس دیدار و درباره نظارت این نهاد بر برنامه هسته ایران گفتگو کرد. سفر خانم هیلی به مقر آژانس اعتراض محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را به دنبال داشت که روز چهارشنبه در نامه سرگشاده به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اقدام‌های سفیر آمریکا را تحریک‌آمیز و مغایر با برجام دانست. ساعتی بیشتر با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا، از طریق اسکایپ گفتگو کردم و از او درباره اهدافی که نیکی هیلی در دیدار با مقام‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی دنبال می‌کند پرسیدم.
در واقع باید بگیم که خانم هیلی یک مانورهایی رو داره انجام میده که مبنای اون تردید و سوءظن هست نسبت به ایران، به خصوص اینکه یک بخشی از این سوءظنها رو خود ایران ایجاد کرده. وقتی رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای گفتن که ظرف چند روز و چند ساعت میتونن به شرایط قبل از برجام برگردن، خود به خود این سوءظن دامن زده شده. از طرف دیگه حدود 2.5 ماه دیگه رئیس جمهور آمریکا باید گزارشی رو به کنگره تسلیم بکنه که از قبل در موردش موضع‌گیری کرده و گفته که نسبت به این قرارداد اتمی بدبین هست و فکر میکنه که این بهترین شرایط نبوده برای آمریکا. بنابراین در چارچوب این قضیه داره دنبال این میگرده که قرارداد از طریق مرجع قانونیش یعنی آژانس بین‌المللی اتمی در وین مورد بررسی قرار بگیره و ببینن که آیا اون مواردی که قبل از امضای قرارداد ایران دچار شبهه و تردید بوده برای بعضی حرکاتی که بالاخره مشخص نبوده چه شده، آیا میشه مثلا اماکن نظامی رو بازبینی کرد و غیره؟ اون چی که به اینها بیشتر دامن میزنه موشک ها و حرکات نمایشی نظامی ایران هست و رفتار منطقه‌ای در سوریه، در لبنان و به طور کلی عرصه خاورمیانه.
خب به نظرتون آمریکا چه اهرم فشاری برای رسیدن به این هدف ها در اختیار داره؟
در درجه اول اهرم فشار آمریکا به خود آژانس انرژی هسته‌ای است، از این نظر که آمریکا سالیانه 8 میلیون دلار به آژانس کمک میکنه برای اینکه این بازبینی ها را انجام بده. اما در کنار این قضیه یک مسئله دیگه هم وجود داره و این هستش که وقتی قرارداد امضا شد یک به اصطلاح پروتکل الحاقی رو ایران به صورت داوطلبانه پذیرفت. بر اساس اون پروتکل الحاقی بازرسی از اماکن نظامی و فعالیت‌های هسته‌ای بدون به اصطلاح اطلاع قبلی بایستی میسر باشه. حالا آمریکا یک سری ادعاهایی رو در این مورد مطرح میکنه که ایران اماکنی رو داره که در لیست قبلی نبوده و بنابراین آژانس باید قادر باشه بره اون اماکن رو بررسی بکنه و به اصطلاح گزارش بده. البته هنوز لیستی از اون اماکن ارائه نشده و پروتکل الحاقی هم هیچ وقت توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده، فقط یک تعهد دولت است به عنوان یک حرکت به اصطلاح مناسب در برابر برجام صورت گرفته.
به نظرتون باقی کشورهای امضا کننده برجام چه موضعی خواهند داشت؟ آیا به نظرتون آمریکا به تنهایی میتونه برای رسیدن به این هدف ها موفق بشه؟
خب اینجا بساز زمینه است که ممکنه آمریکا به یک سری موانع برخورد بکنه، اگرچه ایران نتونسته رابطه ایران و آمریکا رو بعد از برجام ترمیم بکنه، ولی تونسته با خیلی از کشورهای اروپایی، با چین و با روسیه قرارداد مهم اقتصادی ببنده. گرچه اروپا در مورد برنامه‌های دراز مدت توسعه موشکی با آمریکا در یک اردوگاه قرار میگیره و منتقد هست نسبت به حرکات منطقه‌ای ایران، ولی طوری رفتار میکنه که هر جا لازم باشه بتونه فشار به ایران وارد بکنه بدون اینکه اون منافع اقتصادی دراز مدت اروپا رو به خطر بیاندازه. در اینجا هستش که بین منافع آمریکا و اروپا فاصله میفته. نتیجه این خواهد بود که در طول دو ماه خورده آینده به احتمال زیاد بین اروپا و آمریکا این تنش‌ها درگیر خواهد شد و اینکه راه حل این وسط پیدا بشه و یا یک فرمولی پیدا بشه مشخص نیست. اون چه مسلمه همه طرفین سعی میکنن که امتیاز بیشتری بگیرن یا اینکه دست کم وضع موجود رو حفظ بکنن، که حفظ وضع موجود برای آمریکا انتخاب درستی نیست و سعی خواهد کرد که امتیاز بیشتری بگیره.
سپاسگزار از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و کارشناس امنیت بین الملل از آمریکا.
تشکر.
حمله افراد مسلح به یک مسجد شیعیان در کابل دست کم 20 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. این حمله که روز جمعه برای ساعتی ادامه داشت با از پای در آمدن همه مهاجمان خاتمه یافت. پلیس افغانستان میگوید عاملان این حمله 4 تن بودند که 2 تن از آنها خود را منفجر کردند و 2 تن دیگر با گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. گزارش شده که امام جماعت این مسجد هم در میان کشته شدگان است و بسیاری از مجروحان را کودکان تشکیل می‌دهند. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی مانع پیشروی سربازان حکومت سوریه به سوی یکی از آخرین شهرک‌ها در استان رقه شدند که همچنان تحت تصرف داعش است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که نیروهای داعش در این درگیری بیش از 20 تن از سربازان حکومت سوریه را که به سوی شهرک معدان پیش می‌رفتند کشتند و وسایل نقلیه آنها را به غنیمت گرفتند. شهرک معدان در میانه دو شهر دیرازور و رقه قرار دارد. ضد حمله داعش باعث شد که نیروهای حکومت سوریه تا 30 کیلومتری غرب معدان عقب نشینی کنند و داعش توانست چند روستا را که طی یک ماه اخیر از دست داده بود بار دیگر تصرف کند. این در حالی است که نیروهای ارتش دموکراتیک سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند توانستند کنترل بخش‌هایی از شهر رقه را به دست بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان معنوی.
روز جمعه در حالی که خبرها حکایت از کامروایی‌های نیروهای دموکراتیک سوریه علیه گروه داعش داشت، اما گزارش‌هایی نیز در مورد موفقیت‌هایی برای گروه داعش علیه نیروهای دولتی سوریه نیز ارسال شد. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش مانع پیشروی نیروهای حکومت سوریه به سوی شهر معدان در میانه دو شهر دیر و زور و رقه در مرز استان رقه شدند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه این رخداد را بزرگترین حمله داعش در جنوب شرق رقه عنوان کرده است. اما این توفیق از چه اهمیت خاصی برخوردار است؟
ضد حمله‌ای که کرده داعش از اون لحاظ مهم هست که تونسته خسارت‌های تقریبا بزرگی بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه به نیروهای دولتی و متحدانشون وارد کنه. 34 تن از ارتش سوریه و شبه نظامیان متحدش رو شبه نظامیان داعش کشتن و منطقه بزرگ رو تونستن بازپس بگیرن. یکی از اهمیت‌های این مسئله این میتونه باشه که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک شاید از این وضعیت استفاده کنند و اونها در این منطق پیشروی بکنند و قلمرو خودشون رو توسعه بدن.
در حالی که نبردها با شدت هرچه تمامتر بر سر شهر رقه جریان دارد، ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا که از نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه حمایت می‌کند، خبر از پیشروی‌های این نیرو علیه گروه داعش داد. برت مکگرک فرستاده ویژه آمریکا در ائتلاف بین‌المللی روز جمعه با بیان اینکه حدود تخمینی 2000 عضو داعش در رقه باقی مانده‌اند گفت داعش اکنون تلاش می‌کند آخرین مواضع خود را در رقه که در حال از دست دادن است حفظ کند. افراد این گروه تنها برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از محورهای نبرد در رقه میگوید.
نبرد رقه در چند محور در جریان هست که خود شهر رقه است که توسط نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک هدف حمله داره قرار میگیره و پیشروی‌های هر چند اندک همچنان دارن نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک از چند محور جنوب شهر، شرق و غرب شهر دارن پیشروی میکنن. اما مسئله‌ای که در این میان وجود داره به نظر میرسه که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک قصد دارن هر چه سریعتر عملیات درزور رو هم آغاز کنن. استان دیرزور در جنوب استان رقه قرار داره و تقریبا همه استان به جز بخشای کوچکی از اون در تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش هست. احمد ابوخله رئیس شورای نظامی دیرزور که بخشی از ائتلاف سوریه دموکراتیک هست گفته حدود 4000 جنگجوی این ائتلاف آماده هستند تا هفته‌های آینده قبل از اینکه نبرد رقه تموم بشه نبرد دیرزور رو آغاز کنن. این یکی از محورهای نبرد رقه است. یکی از محورهای دیگه در جنوب و جنوب شرقی استان رقه است که نیروهای دولتی درگیر هستند با نیروهای داعش. اون کسانی که نیروهای دولتی رو باشون همکاری میکنن شبه نظامیانی هستند که شیعه هستند و بخش عمدهشون تیپ فاطمیان هستند، افغانهایی که از سوی ایران پشتیبانی میشدن در جنگ سوریه.
روز پنجشنبه مشاور ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه از ائتلاف بین‌المللی و طرفهای درگیر در رقه خواست غیر نظامیانی که در این شهر در حال فرار هستند را هدف قرار ندهند و یا اینکه با آتش بسی به غیر نظامیان فرصت دهند شهر را ترک کنند. از ایلیا جزائری پرسیدیم که آیا این خواسته برآورده شده است؟
نه، خواسته سازمان ملل هیچکی درباره‌اش صحبت نکرده. از سوی ائتلاف سوریه دموکراتیک و کسانی که ازش پشتیبانی میکنند بر این باور هستند که اگر آتش بسی صورت بگیره و نبرد متوقف بشه ممکنه شبه نظامی داعش فرار کنن یا اینکه مواضع خودشون رو مستحکمتر کنن. از سوی دیگه خب داعش اجازه نمیده به غیر نظامیان خارج بشن از منطقه تحت تصرف خودش تا اینجای کار.
سازمان ملل میگوید همکنون بین 30 تا 50 هزار تن در رقه در زیر آتش طرف‌های درگیر گرفتار هستند.
ادامه خبرها. اعضای هیئت مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در اعتراض به خودداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت این انجمن از سمت خود استعفا کردند. نامه استعفای این 10 روزنامه‌نگار روز جمعه در وبسایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران منتشر شده است. تسلیم نشدن در برابر فشارهای وزارت تعاون برای تغییر ترکیب اعضای هیئت مدیره، هیئت مدیره منتخب مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یکی دیگر از دلایل این استعفا اعلام شده است. در این نامه انتقادهای صریحی متوجه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران شده و آمده است که این اداره مکررن خواستار تغییراتی غیرقانونی در اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شده است.
در ادامه صبحانه با خبر سومین بخش از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
این رئیس بسیج میگه که هر کس با صحبت‌های رهبری مخالفه شمره که رو سینه امام حسین نشسته. خود آخوندا میدونن که این یک قیاس مالفارقه. چه دلیلی داره ما بیایم شرایط خودمون رو با شمر و آقا امام حسین مقایسه کنیم؟ آقای منتظری با خود امام خمینی موافق نبود. در همین نظام ده ها عالم برجسته و بزرگ با رهبری موافق نیستن. نظرات ایشون رو قبول ندارن. نه خود رهبری ادعای امام حسین رو دارن و نه اونهایی که با ایشون موافق نیستند شمرن. چرا ما باید این حرفای مفت رو بزنیم که نشان بدیم جز دیکتاتوری زبان دیگه نداریم؟ دیکتاتوری یعنی همین که آقا یا با ما باش یا نباش، نمیخوان یه عده‌ای بعضی نظرات رو بپذیرن.
دولت ما مدعی که من تورم تجربه شد، رفت یک ماه آنالا 40% رفت بالا، رفت یک ماه گوشت 30% رفت بالا، پلاستیک 24% بالا، همه همچین تورم وحشتناک‌تر از دولت قبلی. این دولت وعده هاش کذبه.
نگاهی به هوای امروز کشور. امروز آسمان استان‌های شمالی ایران از جمله اردبیل، گیلان و مازندران نیمه ابریه و احتمال بارش پراکنده وجود داره. برای 5 استان وزش باد شدید پیش بینی شده از جمله آذربایجان شرقی، ایلام، خراسان رضوی، گلستان و یزد. برای بوشهر، زاهدان و یزد هم گرد و خاک پیش بینی شده. امروز تهران آفتابیه و دمای هوا در گرمترین ساعت‌ها به 32 درجه میرسه. گرمترین شهر کشور اهواز با بیشینه 46 درجه و خنک‌ترین هم بجنورد با کمینه 9 درجه بالای صفر.
سرخط خبرها. شامگاه جمعه در حمله یک مرد مسلح با چاقو به افراد پلیس در بروکسل، فرد زارب با شلیک گلوله افراد پلیس کشته شد. در حمله مشابه در لندن نیروهای پلیس موفق شدند عامل حمله با چاقو را دستگیر کنند. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز جمعه از اینکه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران را ندارند ابراز نگرانی کرد. حمله افراد مسلح به یک مسجد شیعیان در کابل دست کم 20 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شرکت اپل اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اپ استور این شرکت اپلیکیشن‌های ایرانی را دیگر عرضه نخواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت سلامتی زینب جلالیان، زندانی کرد که حبس ابد را در زندان خوی می‌گذراند، ابراز نگرانی کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در فرمانی اجرایی روز جمعه تحریم‌های مالی شدیدی علیه ونزوئلا وضع کرد و از بانک‌های آمریکایی خواست از هر گونه معامله مالی با دولت یا شرکت نفتی دولتی ونزوئلا خودداری کنند. اعضای هیئت مدیره منتخب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در اعتراض به خودداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت این انجمن از سمت خود استعفا کردند. شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی مانع پیشروی سربازان حکومت سوریه به سوی یکی از آخرین شهرک‌ها در استان رقه شدند که همچنان تحت تصرف داعش است. وزیر دادگستری ایران میگوید در صورت درخواست دولت حاضر است خواسته مهدی کروبی را از قوه قضاییه پیگیری کند. تلویزیون دولتی ایران روز جمعه خبر داد که پهپادهای سپاه پاسداران و نیروهای تیپ فاطمیون به یک کاروان از نیروهای گروه حکومت اسلامی در منطقه دیرالزور در مرز عراق و سوریه حمله کرده و تعدادی از آنان را کشته است.
در خبرها هم اشاره شد کمتر از یک سال پس از آن که شرکت اپل فروشگاه آنلاین خود را به روی ایرانی ها باز کرد، حالا صاحبان اپلیکیشن های ایرانی میگویند اپل به دلیل تحریم های مالی دولت آمریکا علیه ایران این اپلیکیشن ها را از بازار خود حذف کرده است. این در حالی است که این اپلیکیشن ها در بازار گوشی های اندرویدی در دسترس است. رویا کریمی مجد گزارش میدهد.
محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات دولت دوازدهم میگوید حذف اپلیکیشن های ایرانی از فروشگاه اپل را پیگیری حقوقی خواهد کرد. این واکنش جوانترین وزیر دولت حسن روحانی پس از آن صورت گرفته است که در هفته های گذشته برخی از اپلیکیشن های ایران از این بازار حذف شدند. اپلیکیشن های مانند دلیون سرویس ارائه غذا، الوپیک سرویس پیک موتوری و تخفیفان سایت ارائه تخفیف روزانه. همچنین گفته شده که اپلیکیشن تپسی نیست که نمونه ایران ایرانی شده ای اپلیکیشن پرطرفدار اوبر بوده از این فروشگاه حذف شده است. شرکت اپل از بهمن ماه گذشته شروع به حذف برخی اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور خود کرد و یکی از پرطرفدارترین اپ های فارسی یعنی اپ دیجی کالا نیز توسط این شرکت حذف شد. امین ثابتی کارشناس اینترنت از اسمال مدیا به رادیو فردا گفته بود که حذف این اپلیکیشن ها به دلیل تحریم های مالی است که پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ تصویب شده بود. به گفته ای آقای ثابتی اپلیکیشن هایی که از طریق آنها داد و ستد مالی صورت می گرفت حذف شدند و به اپلیکیشن های دیگر ربطی ندارد. اما اکنون آذری جهرومی در توییتر خود نوشته است که اپلیکیشن های حذف شده ای هستند که تبادلات مالی نیز نداشتند و برخی از آنها به خاطر موضوعات تحریم در کشوری غیر از ایران ثبت شدند. نیویورک تایمز در گزارشی در مورد حذف این اپلیکیشن ها نوشته است که استارتاپ های ایرانی برای ساختن و تبلیغ این اپلیکیشن ها تلاش زیادی کرده بودند که با حذف آنها از اپل استور تلاش آنها برباد رفته است. وزیر ارتباطات ایران در همین حال از اختصاص 11% سهم بازار گوشی ایران به شرکت اپل خبر داده و در توییتر خود نوشته است که احترام به حقوق مصرف کننده امروز یک اصل است که اپل آن را رعایت نکرده است. آذری جهرومی وزیر جوان ارتباطات ایران در حالی از توییتر برای اظهار نظر در مورد مسائل مختلف استفاده می کند که توییتر در ایران فیلتر است و او گفته است که فیلتر توییتر به دلیل ملاحظات امنیتی است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از پایه‌گذاران نظام منحوس جمهوری اسلامی که تا آخرین نفسهاش بر استقرار این نظام ابرام می‌ورزید. یه پسرش هم اختلاسگره که در زندانه. پسر بعدیش حالا شده رئیس شورای شهر تهران. من میخوام بگم که خدا تهران رو بیامرزه.
جناب آقای روحانی، شما و آقای ظریف اگر چنانچه فکر داشتید یک عذرخواهی از رهبر می کردید و می رفتید کنار، زیرا معلوم می شود که شما اون فکری و اون هوشیاری که شما می بایست داشته باشید ندارید.
سه ماه پیش بمب‌گذاری یک عضو گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در تالار موسیقی شهر منچستر 22 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. حالا بعد از سه ماه این سالن موسیقی دوباره بازگشایی شده. در این مدت کنسرت‌های خیریه‌ای در حمایت از خانواده‌های قربانیان برگزار شد. حالا قرار بازماندگان به ازای هر قربانی 400 هزار دلار دریافت کنند. خبرهای موسیقی جهان و بردیا افشین.
بازماندگان قربانیان حادثه بمب گذاری در تالار موسیقی شهر منچستر برای هر قربانی در حدود 400 هزار دلار دریافت خواهند کرد. این سهم اونهاست از کنسرت خیریه‌ای با عنوان یک عشق که دو هفته بعد از این واقعه تلخ برگزار شد. اوایل خرداد ماه سال جاری پس از پایان اجرای آریانا گراندی، ستاره جوان آمریکایی موسیقی پاپ سلمان رمضان العبیدی 22 ساله با انفجار بمبی باعث کشته شدن خود و 22 نفر دیگه شد و همچنین جراحت شدید 60 نفر. واکنش به این واقعه تروریستی در سطح بین المللی گسترده بود. خیلی زود خود خانم گرانده 22 ساله تدارک یک کنسرت خیریه رو داد، کنسرت یک عشق، اون هم به نفع بازماندگان این حادثه. در این کنسرت به غیر از خود خانم گراندی، چهره‌های برجسته بسیار دیگری در نوبت‌های مختلف به روی صحنه رفتند. کسانی چون مایلی سایرس، جاستین بیبر، کیتی پری، فرال ویلیامز، رابی ویلیامز و گروه تیک دات. آریانا گراندی همچنین عواید فروش تک آهنگی از خودش رو هم به کمک به قربانیان این حادثه اختصاص داد. عواید فروش اثری با عنوان One Last Time، یک دفعه دیگه برای بار آخر. طرفداران بسیار این هنرمند که اغلب نوجوانند در کارزاری اینترنتی دست به خرید انبوه این اثر زدند برای ابراز همدردی با بازماندگان حادثه بمبگذاری تالار موسیقی شهر منچستر در انگلیس. درهای تالار شهر منچستر از 18 شهریور ماه امسال دوباره به روی علاقه‌مندان به موسیقی باز خواهد شد. این مکان که یکی از بزرگترین سالن‌های سرپوشیده در جهانه و با بیش از 21,000 نفر ظرفیت بزرگترین در خود بریتانیا، طی بیش از 2 دهه‌ای که از ساختش میگذره میزبان رویدادهای بزرگ ورزشی و هنری بوده و هنرمندان نامدار بسیاری در اون به روی صحنه رفتند. در روز بازگشایی اون نوئل گلاگر به همراه گروهش به روی صحنه خواهد رفت در کنسرتی خیریه به نفع بازماندگان قربانیان حادثه بمبگذاری تالار شهر منچستر. آقای گلاگر آهنگساز، خواننده و نوازنده گیتار از چهره‌های برجسته موسیقی راک که خودش از شهر منچستر برخاسته، مؤسس و آهنگساز اصلی اوئیسیس. آهنگی از این گروه مشهور بارها و بارها به یاد قربانیان این حادثه در مراسم مختلف اجرا شد. اثری با عنوان Don't Look Back in Anger، گذشته رو با خشم مرور نکن.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و روز خوشی رو براتون آرزو دارم.
من از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه با شما خواهم بود با نگاهی دوباره به آخرین خبرها.